کردیم. اون موقع تحت عنوان سکن لایف نام داشت، در واقع زندگی دوم، درسته؟ و بعدها بعد از چند سال شد متاورس، متاورسی که شما طبعش تو این دو سه سال اخیر ایجاد شد. ما 7 سال پیش تو ایران بهش رسیده بودیم.
یه سوال ببین خانم غفاری، واقعا دارم اذیت میشم الان، نمیتونم کتمان
من براتون همیشه رو میگم.
نه الان میگم. آخه ما جزء اولین کشورهایی هستیم که در دنیا سینما داشتیم، یعنی همزمان با دنیا ما سینما داشتیم. همزمان با صنعت انیمیشن ما انیمیشن داشتیم. همین الان مؤسسه‌ای که اسم نمیتونم
سینمای
ببرم،
سینمای دیجیتال هم آوردیم. ما آوردیم سال 79.
بازم همزمان با دنیا. سیستم صوتی دالبی رو در دنیا آمد، ما هم آوردیم. ما الان کمپانی در حوزه تولید انیمیشن داریم که با پیکسار داره برابری میکنه از نظر تجهیزات. اپراتورهایی داره که بچه‌ها دارن تو دنیا کار میدن، ولی به خودمون که میرسه کمیتمون لنگه. آیا در این فضایی هم که الان داریم حرف میزنیم قرار کمیتمون بلنگه؟
ابدا، به خاطر اینکه ما داریم عملا کار میکنیم. من یه تهیه کنندم.
خب
دغدغه‌ای که من به عنوان تهیه کننده طی سالها کار داشتم همین بود که چرا با توجه به اینکه شرایط اقتصادی به یه سمتی رفته ما باید تولیدمون کم بشه، و چرا این تکنولوژی اومد و تلاش کردیم آوردیمش، یعنی با علم و دانش به وجودش آوردیم؟ به خاطر اینکه بتونه این دغدغه ها رو از تهیه کننده ها بگیره.
خوب.
یعنی این مزیت هایی که این تکنولوژی داره، اولیش چه؟ کاهش هزینه. یعنی شما دیگه به عنوان تهیه کننده نیازی نیست بری شهرک های سینمای آنچنانی برای یک سریال تاریخی بسازی.
یعنی میتونیم یه سوله بزنیم با کروماکی.
اوکی کروماکی نه.
اینو
من
بهتون بگم.
من دو تا اولی موضوع رو توی اتفاقا شبکه خبر من یه مصاحبه داشتم با آقای مدقق، اینو من کاملا روشن کردم، تفکیک کردم. ببینید بحث سی جی کروماکی پرده سبز ویژوال افکت یک دنیای دیگه است،
یا همون VFX.
VFX یک دنیای دیگه است، یک جهان دیگه است. خب و بحث ویژوال پروداکشن هم یک جهان دیگه است. اینا کاملا با هم تفاوت داره. تو ویژوال پروداکشن جهان ساخته میشه، یعنی همین محیط، همین جهانی که الان توش هستی ساخته میشه، در با استفاده از همون نرم افزارهایی که خب به هر حال ما به دستش آوردیم، خب تولید میشه، توش فیلم برداری میشه، نور پردازی میشه، همه اتفاقا شکل میگیره، بود پیدا میکنه، حجم پیدا میکنه، حرکت میکنه. دیگه ما اینجا نیاز به ترابلینگ نداریم، نیاز به کرین نداریم، شاریو نمیخوایم، و و و و به هلیشات نیاز نداریم. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اول هزینه ها فروکش میکنه.
خوب.
درسته؟ همه اینها تو اون بحثه. پس اصلا روش تولید تغییر کرده تو جهان. ببینیم ما فیلم سازی رو اومدیم به شکل صنعت در آوردیم، یعنی اونجایی که شما اسمش رو میگی کارخانه معنی پیدا میکنه، وقتی صنعتی میشه میشه کارخونه دیگه. کارخونه یعنی چی؟ تولید انبوه. این بود که ما همزمان هم بحث سریال 7 رو، بعد یوم موسا اومد جلو، و بعد سریال مهیار عیار اومد جلو، و بعد نمیدونم دو تا فیلم سینمایی دیگه اومد جلو، تولیدات خودمون و و و و و اینا همه کنار هم توی مجموعه. فقط ما هی هر روز رو به جلو بخش آرندیمون رها نکردیم، به لطف خدا ما الان رفتیم به این سمتی، رفتیم شبیه سازی میکنیم. ما انسان رو شبیه سازی داریم میکنیم. ما همین الان یه شما مهمانی داشتیم از سوریه اومدیم، ما الان سوریه رو شبیه سازی کردیم. ما میتونیم تعامل کنیم بگیم که آقا جان تو فقط 2-3 تا بازیگر رو سوریه رو برات میسازیم. یعنی ما رو اقتصاد کشور در واقع میخوایم هاب منطقه بشیم تو بحث اقتصاد کشور.
ببین الان مثلا فیلم مثل قلب رقه که در جشنواره امسال به نمایش در آمد، سلام از جان نجفی خوش آمدید، قلب رقه که به نمایش در آمد یکی از فیلم هایی بود که در سوریه فیلم برداری شد و اینها. یعنی شما میگید با توجه به چیزی که شما الان به فیلم ساز میتونید،
نیازی نیست برن سوریه. ما فضای سوریه رو کاملا شبیه سازی میکنیم، کما اینکه الان یه نمونه ساختیم غزه. ما غزه رو خب به هر با هدف حمایت از مردم فلسطین اومدیم یه تصاویر رو در رابطه با غزه ساختیم، بازیگرم شبیه سازی کردیم، داخلش گذاشتیم، و عینن برای اینکه اثبات بکنیم.
میدونی حس چی رو دارم خانم غفاری؟ حس زمانی که مایکروویو اومد، مایکروفر اومد، نمیفهمیدیم چیه. الان من نمیفهمم شما داریم چی میگی.
نه میفهمید.
یه فاصله موسیقی بریم و برگردیم. مسعود جان نجفی به جمع اضافه شده. Thank you. موسیقی پوست اصلا عجیب چیزیه. آقای مرتضی خان سلام علیکم.
سلام، اسمی خانم باستانی، شنوندگان عزیز برنامه‌تون، خدا قوت، خسته نباشید.
آقا تا به امروز جشنواره و احوال حاشیه ماشیه کماشیه بودی از ذره امسا زیاد داشت؟
حاشیه که بالاخره نمیشه جشنواره برگزار بشه حاشیه نداشته باشه. نمک یه بخشی از نمک جشنواره همین حاشیه شه. ولی به هر حال امشب ما ساعت بعد از فیلمی که در حال نمایشه اسامی داوران و دبیر جشنواره اعلام میکنه و یه سری اخباری که الان مربوط به روز 21 هستش اعلام خواهد شد تا انشالله 22 بریم برای مراسم اختتامیه.
کاندیدا هم که فردا شب اعلام میشن،
کاندیدا با یه شب تأخیر اعلام میشن.
آقای افخمین ما الان باش صحبت کرد، گفت من با آقای امینی گفتم فیلم منو بیار بیرون بی بدن رو بذار، نکرد این کارو.
آره گفتم، واقعا با آقای امینی گفتم،
گفتم حالا منم یه حاشیه درست کنم، نمیشه که من حاشیه درست نکنم اصلا. جدی حالا ماجرا چی بود؟ چرا یکی یه چیزی گفت یکی یه چیز دیگه گفت؟ تو بگو، تو بگو.
کی چی گفت؟
اون بار گفتن که آقا بی بدن سودای سی مرغ، بعد آقای امینی گفت نه ان شاء الله با برف سال بعد.
نه دیگه، از همون روز اول جشنواره گفت خروجی هیئت انتخابه
آقای وزیر البته. آقای اسماعیلی سلام علیکم.
فیلم هایی در جشنواره هستن که توسط هیئت انتخاب دیده شدن و انتخاب شدن و الان هم همون فیلم ها در بخش نگاهنده و صدای سیرماغ هستن، تغییری نکرده.
سر درد نمیگیره انقدر حاشیه دارین شما مسئول؟
من دیگه پوسکولوف شدم.
بسیار عالی، من زیاد تو رو اذیت نمی کنم، میدونم که منتظری درگیر بحث نشست های امینی هستیم برای بعد از فیلم و اینها و اتفاق.
من دو تا خبر تو برنامه تون بدم. روز 21 بهمن که جر جدول خالی بود، انشالله از صبح تا شب تکرار کل 33 فیلم خواهی داشت.
چه باحال.
عزیزانی که ندیدن فیلم ها رو در روز آخر در واقع در سالن های مختلف میلاد به تماشای فیلم ها بشینن و
از ساعت 9 صبح مثلا
از 10 صبح
خب
همین دیگه بس دیگه
هم میشن بگو داشتن
دیگه نشست لوس میشه
ای بابا. باشه حله، نگو حالا ولی بعدن در گوشم بگو، من میگم بهش دست در بده. متشکرم مسعود جان نجفی، خیلی لطف کردی، خدا قوت، پاتو خدا حافظ،
شب بخیر، خدا حافظ.
Aral Şərr aynasında maralı özünə daha yaxın gördü. Anlayırdı Şərr anasını tərk etməkə gərəkdir ki, aynaları ayırmayan, bastıran. Amma tilism fani olsa necə araz eşqə çata? O oldu ki, ayrılığı ayna ilə əks eyləyib Eşkə saldım Tilisminə məhd eyliyim Məşuqəsin yaxınladı Öz anasını dərdə saldım Dərdə saldım
داریم با خانم قفاری همچنان بحث میکنیم و اینها، بعد گفتن که آقای ابوذر صفاریان که محقق هستن، پژوهشگر هستن و کارگردان سینما هم هستن، پایه‌گذار این سیستم در ایران بودن. گفتیم پسرتونن؟
بله
چه باحال. مادر و پسر افتادین دنبال سینمای دیجیتال جدید و
من فکر میکنم قدرت خانواده از هر قدرتی بالاتر.
چه باحال.
انرژی که در واقع ما میتونیم بزنیم، دلیلش هم اینه که میتونیم همدیگر رو بفهمیم و درک کنیم.
چرا رفتین سراغ این فضا هستن؟ بذار من به شنونده ها بگم که ما داریم راجع به یک چیزی صحبت میکنیم به اسم کارخانه دیجیتال فیلمسازی یا کارخانه فیلمسازی دیجیتال. خب که داریم الان طبق چیزایی که خانم فاطمه قفاری دارن برای ما میگن، تمام اون ساختارهای سنتی داره تقریبا از بین میره. در این ساختار ما داریم طعنه میزنیم به سینمای دنیا، چیزی
دنیا
که
همید.
آره چیزی که در دنیا اتفاق میفته بارها ولی ما بهش دست پیدا میکنیم ولی کمه. ولی این چیزی که الان دارم میگن یعنی که چند تا پروژه دارن. حالا بهم میگه چی شد که دفعه رفتیم این سمتی؟
من یه اشاره ایم کردم خدمتون، گفتم که من یه تهیه کنندم، درسته دغدغه فیلمسازی رو باهاش سالهای سال درگیر بودم همیشه، درسته به نوعی همیشه دوست داشتم دنبال یه راهکاری باشیم که در واقع بتونه. و در حالا اشاره فرمودین پسرم، ما دوتا همکاریم در این هم که مادر و فرزندم هستیم و ایشون هم به همون نسبت دغدغه‌های منو میدید و چون خودش هم کارگردان بود و محقق و پژوهشگر بود و شما که میدونید من اشاره کردم توی ویکی‌پدیا هم ثبت شده این قضیه، ایشون سال 79 سینمای مستقل دیجیتال رو وارد ایران کردن. یعنی اومدن فیلم سازی رو از اون حالتی که حالا قبلا ما من خودم فیلم سینمای 21 که ایشون کارگردانش بودن هم به روش در واقع نگاتیو ساختیم، اومدیم اثبات کردیم که آقا جان به روش دیجیتال هم میشه این کارو کرد. چون همکاره من اعتقادشون بود که نه حال و هوایی که 24 فریم و نمیدونم چی و اون حسایی که میده خیلی فرق میکنه با دیجیتال. گفتیم نه این باعث میشه تو این صنعت خیلی راحت‌تر بتونن، چون نگاتیو خاطرم هست اصلا اینکه تهیه کردنش خریدنش هم خوب گران بود تو اون مقطع. من همه جا به دنبال شاید اقتصاد این قضیه بودم، اقتصاد تو صنعت فیلمسازی تولید، که اون موقع این کار کردیم. و بعد از اون فیلمی که ساختیم شاید بگم آقای سفاریان چون یه ذاتن یک محقق و پژوهشگر بوده همیشه دیگه این بحث ویژوال پروداکشن رو بیسش رو و کارهای اولیه‌اش از همون زمان‌ها شروع کرد. الان اون ابتدای تحقیقات ما، کارهایی که انجام دادیم همش هست، آرشیوی که ما فراهم کردیم تهیه کردیم و موجوده و سعی کردیم زیر ساختار رو هم محکم بکنیم. چرا؟ چون اورجیناله، یعنی یه کاریه که خب باید همه چی از نو تعریف بشه.
برای شروعش چقدر هزینه کردیم؟
ببینید دلیل خانواده محور بودن ما اینجا معنا پیدا میکنه. خب شاید شروعش رو با بگم؟
بگین.
با فروش یه آپارتمان شروع شد که ما در واقع بتونیم چون کارهای تحقیقات علمیش رو شروع کرده بودیم، نمیتونستیم منتظر باشیم که یک سرمایه گذار بیاد روی کاغذ و ورق و یه سری تحقیقات به ما پولی بده یا سرمایه گذار کنیم، چون فرهنگ کشورمون به اون سمت هنوز متاسفانه نرفته. باید ببینه یه سرمایه گذار میگه من میخوام رو پولم حساب بکنم ببینم که خب مثلا یه سال دیگه چقدر رو پولم میاد. و این کار ما چون به موازات همزمان همون بود با بحث تحقیقات و نمیتونستیم، خب من یه جور که کسر می آوردم مثلا مجبور شدم ببخش ماشین زیر پا من بفروشم، یه جور دیگه خب کارهای اقتصادی میکردیم میمدیم اون پول رو صرف این کار میکردیم چون لازم بود. ما باید تجهیزاتمون هی بروز میشد، چیزی که کشمون با اون بعضن داشتیم ابزارهایی که واقعا بچه ما دستی خودشون ساختن اون اوائل چون نداشتیم. خیلی اتفاقاتی رو رقم زدیم یا مثلا برای رسیدن به یک تصویر استاندارد خب ما شاید بگم 14 تا دوربین رو اومدیم تست دادیم با در واقع اون استودیویی که راه اندازی کرده بودیم و ما LEDی که راه اندازی کرده بودیم خب داتای مختلف داره، پیکسل های مختلف داره، ما باید اینها رو با همدیگه مطابقت میدادیم تا به اون تصویر استاندارد واضح و روشنی که میخوایم برسیم. یه کار تحقیقاتی پژوهشی انگار همیشه تو آزمایشگاه و تو کارگاهی دیگه. من یادم اولین بار که رو بحث متاورس الان تبعش هست، اون موقع سکن لایف بود شروع کردیم به کار، من 12 تا عینک سبودی خریدم چون تولید محتواش رو شروع کرده بودیم. خیلی شوق داشتم، اشتیاق داشتم اولین سینمای سبودی رو راه اندازی کنم. دیگه من توی یادم همیشه میرفتم تو تیراژه میدیدم این عینک‌ها، حالا در یه لول پایین‌تر بود، ولی ما عینک‌های حرفه‌ایش رو خریدیم، محتوای داخلیش رو هم تولید کردیم. ولی ببین اگه کار تحقیقاتی نمی‌کردیم به اینجا نمی‌رسیدیم، ولی رسیدیم به این که این عینک‌ها تولیدات هم که انجام میشه در رابطه با محتواش بیشتر از 6 دقیقه مغز پذیرش این رو نداره، بعد حالت تهوع و پس میزنه نمیتونه. پس ما تولید رو اومدیم زاویه‌اش رو تغییر دادیم، بردیم به یه سمتی که تو همون بحث سینما هدف اولیه‌مون بود و تلویزیون به اون سمت بردیم. دیگه حالا سکن لایف هم بعد از مدت‌ها شد متاورس که خیلی اومدن با عینکای سبودی اونجا آشنا شدن، ولی ایده هامون همچنان بود. اتفاقاتی رو که تو اون زمان تولید محتوا داشتیم دیدیم میتونیم صنایع مختلف رو تو صنعت فیلمسازی غیر از فیلمسازی داشته باشیم، مثل صنعت پزشکی فیلمش رو ساختیم و من عینک رو زدم، من خودم رفته بودم سوار بر یک سلول شده بودم، رفتم داخل بدن یک انسان، آناتومی بدن رو تشریح میکردم. یا مثلا اومدیم تو صنعت هواپیمایی فیلمی ساختیم، فیلمای کوتاه 6 دقیقه‌ای ساختیم که من دقیقا پشت جت نشسته بودم، پشت هواپیما نشسته داشتم رانندگی میکردم، ولی واقعا اوج که میگیره بالا پایین این ور ور، یا تایمش زیر میشد حال آدم بد میشد. و و و و از این دست اتفاقات رقم زدیم، ولی دیگه به ما جواب نمیداد که دیگه اومدیم رو صنعت فیلمسازی فوکوس کردیم و سکانس های مختلف تو ژانرهای مختلف ساختیم که دیگه استودیو ماشین آوردیم داخل استودیو، موتور آوردیم، اسب آوردیم، همه اینا رو سکانس 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 مختلف ساختیم به خاطر که اثبات بکنیم کیفیت، کوالیتی و شرایط کار.
بسیار عالی خانم غفاری، من شنیدم که
کارگردانی قدر میخوام یه نظر بدن، شوخی نیست آقا اسماعیل، قبول دارین؟
نه شوخی نیست، قبولم دارم، ولی واقعیتش اینه که فکر میکنم سینما ایران اصلا پذیرای فعلا چنین چیزی نیست با همه اون داستانایی که شما دارین میگین. نقد دارم باش راجعش حرف میزنی. آره اخ نکنی، جدی میگم، ما چون مقاومت
من هیچی نمیگم، من اگه دوستانی که جواب آقای صفاریان رو بدین باشه،
دوستانی که اهل فیزیک هستن میدونن که وقتی که جریان برق از خازن زیاد رد میشه مقاومت خازن میره بالا داغ میکنه.
آقای اسماعیل عزیز من یه نکته رو بهتون بگم، ببخشید باید دفاع کنم. ببینید من دفاع نه به معنی دفاع ها معذرت میخوام، چون یه کار علمیه. خب خیلی از همکارای من اومدن 3 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش روبروی من نشستن، برگشتن گفتن که نه من دوست دارم همون 300-400 تا نیرو دارم باشه، حال میبرم. من رفتم گفتم آقای بای نمیخواد تا اینجا بری تو آب، ما آبو میاریم تو شبکه خبر. گفتم آقا جان ما میاریم، ما فضا و بستر رو براتون مهیا میکنیم، یه امر طبیعیه، من حق میدم، حق میدم به همکارام برای اینکه این باید بره جلو و جا بیفته. توقعی ندارم، نه سرمایه گذارش توقع داشتم که بیاد به من پول بده که من این کار رو انجام بدم، نه از همکارای خودم که این کار رو. تو رده های میانی ما مشکل داشتیم، تو آدمایی که یه مقدار سخت‌تر بود پذیرشش، می‌ترسیدن جاشون رو ما تعیین کنیم، طبیعیه. ولی همین الان همون تعیین کننده‌ای که به من میگفتش که من اونجوری دوست دارم، الان به شوخی میگه خانم غفاری الان وقت نداریم برای ما تولید کنید، همون کارگردان، همون تعیین کننده سینمایی که شما دارین میگین، همون کارگردان سینمایی که آقای ابراهیم حاتمی کیا باشه اومد گفتش که من صفر تا صد پروژه رو میخوام با این روش کار کنم. وقتی یک سال و اندی ما بهش آموزش دادیم، به ایشون، به تیمشون و آگاهش کردیم، ما مشکلمون و ناباوریمون از عدم آگاهی میاد. آگاهی که باشه شما با اعتماد به نفس برو جلو.
الان منو زدا در جریان باشید، یک آگاه
مجری، یک مجری الان ایشون وقتی مطلع و آگاه باش به کاری که داره انجام میده، قطع به یقین با اعتماد به نفس برنامه‌اش اجرا میکنه.
بله من
غیر از اینه
با این حجمه که بر علیه من الان من همچنان اعتماد به نفسمو دارم،
هر چیزی که بیسش متاسفم که نه شوخی میکنم، ولی میدونم که اینا رو میگید برای اینکه فضای برنامه رو بلکه جذابتر
کنید. ولی واقعیتش این که
من خوشحالم، این متعلق به من نیست، من هیچ کسی نیستم، یه همکارم، یه کسی هستم که واقعا احساس میکنم که شاید عادت کردم کار تیمی رو و دوست دارم که
جریان سازین و یه خیلی چیز جذابی در سینما جریان سازی خیلی چیزه. حالا راجع به اون مفصل حرف میزنیم. آقای لطفی سلام علیکم.
سلام بر شما.
صاحب خوبه. آقای لطفی تفک 5 دقیقه سلام بدم بهشون. حالا
کوچیکم.
خوش اومدی.
قربون شما.
آقای لطفی منتقد و فیلمنامه‌نویس هستن. و خیلی خانه. جدی می‌خوام یه چند دقیقه با ایشون گفتگو کنیم. یه ذره موسیقی بشنویم و بعد.
خواهش.
لطفی ما سال هاست که در جشنواره وقتی که با اصلا نه جشنواره حالا بگیم ذاتن سینما با سینما مواجهیم هی میگیم مشکل قصه داریم.
بله بله
الان هم داشتیم امسال هم داشتیم
100%. البته من قبلش داشتم گفتگوی شما رو با خانم قفاری میشنیدم، خیلی برام جذاب بود چون صحبتاتون من رو کشید به اون وجه از سینما که صنعت سینماست و تکنولوژی توش خیلی تاثیرگذاره و قاعدتاً اگر در مقابلش مقاومت کنیم جریان سینما رو یه خورده کند میکنیم. اتفاقی که توی دنیا افتاده استفاده از تکنولوژی و صنعت سینما به شکل قدرتمندتر برای بیان داستانه. البته متاسفانه اون اتفاقی که من توی جشنواره امسال دیدم و توی جشنواره‌های قبلی هم دیدم و متاسفانه یک بخش زیادی از سینمای ما رو آسیب زده اینه که همچنان ما مشکل داستان داریم، همچنان مشکل پرهیز از نزدیک شدن به فضایی داریم که قهرمان رو درست بسازه. من فیلم هایی که دیدم خیلی میتونست فیلم های درخشانی بشه، یعنی شما وقتی که فیلم مجنون رو میبینید میبینید که این فیلم میتونست تبدیل بشه به یک اثری که قهرمان توش کاملا برجسته و قدرتمنده و فیلم به لحاظ تکنیک از نظر کارگردانی یه لحظاتی نشون میده که کارگردان فیلم توانایی این رو داره که داستان رو درست بگه، ولی وقتی که داستان رو دنبال میکنیم میبینیم که به دلیل ضعف‌هایی که داره در پرداخت شخصیت در روایت یه جاهای بیننده جا میمونه. یا خیلی از فیلم‌های دیگر رو من دیدم، یعنی ما به راحتی میتونیم تشخیص بدیم کدوم فیلم داره داستانش رو درست میگه غلط داره میگه. وقتی بیننده داره پا میشه، وقتی بیننده داره جا به جا میشه، یعنی یک مشکلی تو داستانگویی هست، یک مشکلی توی اوج و فرود هست، یک مشکلی توی ریتم فیلم هست به لحاظ داستانی که همین مشکل رو درست میکنه. و به نظر من باید روی این کار بشه، یعنی نه اینکه این اتفاق توی همه فیلم ها افتاده. خب فیلم هایی داریم که به لحاظ داستانی کاملترند، بهترند و دارن از اون ویژگی هایی که یک فیلم نامه خوب داره به درستی استفاده میکنن، ولی اکثر فیلم ها توی نایه ضعف دارن و مشکل پیدا کردن.
اول باید قصه باشد بعد فیلم نامه، یا فیلم نامه میتواند موازی با قصه پیش برود؟
ببینید بستگی داره. ما الان صحبت شما صحبت دو سلیقه مختلف بود. توی فیلم نامه نویسی که این سلیقه کاملا برجسته تره. ببینید ما فیلم های مختلفی رو که توی این جشنواره بود من مقایسه میکردم، مثلا فیلم آقای کلاری رو شما نگاه بکنید، آقای کلاری قاعدتا تاکیدش بر داستانی هستش که تصویر توش پررنگ تر باشه. از اون طرف فیلم آقای جواد عزتی رو نگاه میکنید، قاعدتا اون چیزی که براش اهمیت داره کشمکش اکتی و پویایی که فیلم رو پیش میبره و اتفاقاتی که بتونه مخاطب رو جذب کنه و یک لحظات شیرین براش درست بکنه. اینها یعنی چی؟ یعنی سلیقه‌های مختلف متفاوته. و همینطور آدمی که داره می‌نویسه، من امروز اتفاقاً با یک دوست جوانی داشتم صحبت می‌کردم، می‌گفتم که باید فیلم‌نویسا خودشون رو پیدا بکنن، فیلم‌نویسای جوان و الا کهنه‌کارا که خودشون رو پیدا کردن که ببینن توی لحظه چطور باشون راحت‌تره. من گفتم که یه نفر هست حتی به لحاظ تایمی، به لحاظ زمانی ممکنه یه نفر شب بنویسه بهتر بنویسه، یه نفر روز بنویسه بهتر بنویسه. و این خودش نکته مهمیه که خیلی تاثیرگذاره.
بسیار عالی. حالا در مجموع فیلم ها چطور بود امسال؟
من احساس میکنم که یک حسن بزرگ وجود داره، ورود یک نسل جدیدی که داره سینما رو دنبال میکنه، یک حسن بزرگه. منتها این یک ضعف هم هست، یعنی به نظر میرسه که جای خیلی از فیلمسازان کهنه‌کار خالیه که فیلم هاشون میتونه چطور باشه یک ارزش و اعتباری به جشنواره بده و از یه طرف دیگه بتونه مخاطبان خاص خودشون رو دنبال بکنه. ولی توی این کسانی که فیلم اولی بودن، من رگاهایی از فیلمسازان خوب رو دیدم که آینده خوبی میتونن توی این سینما داشته باشند و نتیجه خوبی بگیرن. مثل هر جشنواره‌ای هم بگم، فیلم بد بود، فیلم متوسط بود، فیلم خوب بود، فیلم خیلی خوب رو یه خود با تردید میگم، ولی امیدوارم حالا توی فردا ببینیم چه بشیم که فیلم خیلی خوب هم بود.
ان شاء الله. متشکرم از شما آقای لطفی. خیلی لطفه. خانم غفاری، آخرین سوال فکر میکنم 2 دقیقه وقت داریم. به جان خودم به هم بگید که کلا روش تولید فیلم در این صنعتی که شما راه پیش میبرید چه مدلیه؟
ببینید، اشاره به موضوع خیلی خوبی داشتین که همکارتون هم اشاره کردن. این دغدغه فیلمسازا اصولا روی فیلمنامه است. خب ما روش فیلمسازی در ویرچوال پروداکشن به این شکلی که از نوشتن، از نگاری شروع میشه. اصلا فیلمسازی از همون لحظه شروع میشه. میگیم به نام خدا روز داخلی، اسم لوکیشن رو میگیم، میگیم برج ایفل، اصلا هر جای دنیا میخواد باشه. این به صورت استوری بورد میره و تولید شروع میشه. بچه‌ای که تو اون فضا هست، ضمن اینکه اون بحث نویسندگی قدرت تخیلش محدود نمیشه. تمام
چند درصد هزینه های تولید کم میشود؟
من میتونم به جرئت بگم بین 40-50% کاهش هزینه داریم. یعنی من نمودار مقایسه‌ای بهتون نشون میدم که شما ببینید.
تمومی ملان دیگه.
بله هم. که توی نمودار مقایسه‌ای میبینید از نظر زمان، از نظر هزینه، بدون تعارف و بدون خدای نکرده قلوبی چیزی بخواد باشه، حتی شما در نظر بگید همین الان یک فیلم سینمای جنگی بین 48 تا 50 میلیارد قیمتشه. خب ما با 20-25 تا میسازیم. تمام.
جدی؟
بله جدی. ما الان پروژه موسا رو، خب کل فیلم نامه رو آقای ابراهیم حاتمی کیا 1700 صفحه فیلم نامه رو داره تغییر میده. این یعنی چی؟ یعنی رسیده به این موضوع.
بسیار عالی. خانم غفاری خیلی متشکرم از شما.
قربانشون.
آقای لطفی از شما هم متشکرم. خیلی لطف کردید. اینکه ما امروز رفتیم سراغ این بحث دلیل داشت. من دیروز خیلی انتقاد کردم که آقا ما پا به پای صنعت فیلمسازی دنیا، صنعت کشی تو پا به پای فیلمسازی دنیا نمیتونیم پیش بریم. آوردیم به شما نمونه بدیم که بگیم دارن، هستن آدمهایی که دارن کار میکنن. من گفتم خانم غفاری با من یه ذره رفت تو زاویه. واقعیش اینه که
نه به خدا
مخالفت از جانب سینماگرا خیلی زیاده و این مثل ماتو فرست دیگه، دقیقاً همون ماتو فرست.
سوال می‌کنم تمام بگی. شما الان گوشی موبایل 10 سال پیشت رو می‌گیری توی دستت ازش استفاده کنی؟ نه دیگه اینجوری نه
به خدا. آقا یه دقیقه میکروفون منو بگی تا بگم مدلش چیه. مال 10 سال، مال 6 سال پیشه.
الان اغلب کسایی که گوشی که تو دستشونه سعی می‌کنن که در واقع به نوعی به خاطر دیتا ها و نرم افزارهایی که توش داره راحت تر میکنه کارشون از اون استفاده.
آره ولی من باستانی فامیلی میخوام افواری. من عتیقم، آنتیکم، من با این چیزا
مخلصم. علم روز دنیاست.
حل بریم موسیقی برای تیتراژ. این رفقا در این روز از برنامه سینما بهمن با شما بودند. تهیه کننده با میز خبر هدی فلاح، دستیار تهیه زهرا عنایی، هماهنگی غزاله امید، صدا بردار مهدی تکلو، با حضور حسن لطفی، فاطمه غفاری، مسعود نجفی، احمد درویش از سوریه، نسرین ناظر، همینا. با تشکر از برادران ارگ و بامداد افشار. با یادی از صادق لواسانی که 3 روز بیمارستان بود. و من کوچیک شما اسماعیل باستانی هستم. خانم ها، آقایان، قطعا در خاطرتون خواهد موند که لحظه های تلخ جاده، پرسه های گنگ بی تو، لحن تحریری خونه، نقش قاب عکس بی تو، دست سرد تورناتوره روی قاب خالی از تو، نفس های خشک کافکا توی مسخ خواب بی تو، فیلم کوتاه نگاهت محمد بخشایش، منو داشاکل بی تو، منو راه بی هدایت، پره ولگردی بی تو. خداحافظ.